کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید.
عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو پارس زوریخ. امیری هستم با یک برنامه دیگه در خدمت شما. امروز 27 نوامبر برابر هست با 7 آذر 1395. 27 نوامبر 2016 یک موزیک گوش میکنیم تا در خدمتتون باشیم با برنامه‌های مختلفی که امروز در خدمت بخشی از فعالان سیاسی و حقوق بشری که باشون هستیم. موزیک اول رو پخش میکنم با صدای آقای مرتضی پاشایی.
بازم به یه لبخند دل بست دلم آواره یه ساده دلم. من خسته دلم از دست دلم مجنون پریشون دیوانه دلم هر جایی که میرم میمونه دلم میخونه دلم میخونه دلم زیر دلم زیر دلم دل من
دوستان گرامی، گفتگوی داریم با آقای محمد نوریزاد، فعال سیاسی، کارگردان و روزنامه نگار. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای نوریزاد. تشکر میکنم از اینکه پذیرفتیم با شما گفتگوی رو داشته باشیم.
درود دوست گرامی، من هم به شما سلام میکنم، به شنوندگان شما و همه عزیزانی که صدای ما رو میشنوند.
جناب آقای نوریزاد، میخوام در ابتدا اولین سوالی که از شما بپرسم در رابطه با انتخاب آقای ترامپ، با توجه به اینکه خب آقای ترامپ موضع گیریش نسبت به حاکمیت ایران مشخص هستش، یک موضع خوبی رو نداره و حاکمیت ایران هم تأثیر ما نسبت به این انتخاب از ایشون، از حاکمیت ایران میبینیم، شما ارزیابیتون چی هستش؟ شما فکر میکنید در روند برجام چه اتفاقی بیفته با وجود اینکه آقای ترامپ انتخاب شده؟
من دوست عزیز افسوس میخورم که اوضاع روزگار ما به جایی کشیده که یه رئیس جمهوری توی آمریکا انتخاب میشه، یکی میره یکی دیگه میاد، ما تب و لرز میگیریم که آیا این که آمده مناسب حال روز ما هست یا نیست. مثلا چرا این سوال برای مردم دبی نیست؟ چرا برای مردم کویت و عربستان و مالزی و سنگاپور و ژاپن نیست؟ مگه یک فرض کنید جلاد آمده بر سر کار و اعلام جنگ کرده برای همه مردم دنیا؟ ولی واقعیت قضیه این استش که از بس در سرزمین ما رفتارهای مبتنی بر بی اخلاقی و بی عقلانی صورت پذیرفته، اینه که ما باید رصد کنیم همه آمد و رفتها. مثلا ببینیم رئیس جمهور فرانسه در مورد ما چی گفته، مثلا نخست وزیر انگلیس در مورد ما چی میگه، اصلا باورشون چیه. حالا در مورد آقای ترامپ هم به همین شکل، و من بسیار متاسفم به جای اینکه این گفتگویی که همین الان من و شما با هم داریم میکنیم راجع به درخشندگی ها و زیبایی های سرزمینمون باشه، خردمندی ها و شعورها و فهمهایی که به هم پیوستن و در سرزمین ما درستی رو برکشیدن، الان من شما باید صحبت کنیم که آیا ترامپ برای سرزمین ما تجویز خوبی هست یا نیست. انگار یه بدن بیماری داریم به اسم ایران، و حالا ببینیم این نسخهی که مثلا ترامپ میخواد بپیچه مداوای مثلا این بیمار رو در پی خواهد داشت یا بیماری او رو افزونتر خواهد کرد. بل... من افسوس میخورم که ما گرفتار یکی روزگاری هستیم دوست عزیز.
بله آقای نوریزاد، مشکل اینجا هستش که خب ما با یک حاکمیتی طرف هستیم که یک حاکمیت دیکتاتور و توتالیتر هستش که شرط ایران رو به گونه پیش برده که چه از لحاظ فساد مالی، فساد اخلاقی، محیط زیست، یعنی شما در هیچ جای ایران نمیبینی که بس به هر حال مشکلی وجود نداشته باشه. خب چشم امید مردم هم به سمت به هر حال این کشور هست، حالا هرچند که به قول شما این نادرست هستش، این بیشتر نگاه مردم هستش به این سمت که حالا یک شخصی مثل ترامپ بیاد، این شاید ناجی باشه برای مردم ایران. این دقیقا حرف شما درست هستش، ولی من میخوام حالا این در رابطه ترامپ، شما گفتین و حرفاتون رو شنیدیم در رابطه با فساد اخلاقی و فساد مالی که الان در ایران وجود داره، که کار به جای رسیده که قاضی القضات ایران که منتخب و منصوب رهبری هستش هم دستش به این فسادهای مالی و به سال دخیل هستش، نظر شما در این زمینه چی هستش؟ آینده ایران اصلا چگونه میبینیم با این شرایطی که وجود داره؟
نه، این که آینده ایران رو چگونه میبینید یک پرسش مشترکی است که این روزها متاسفانه دهن به دهن میشه. من اغلب دیدم مردمی که به بنده میرسن، به شما میرسن، به هم دیگه میرسن، این پرسش سرگردان رو با هم مطرح میکنن که آینده ایران چه خواهد شد. آینده ایران دوست عزیز از دست مردم خارجه. مردم هیچ سهم و نقشی در سرنوشت خودشون ندارن که بتونن این آینده رو در اختیار بگیرن. مثلا فرض بکنید اگر مردمی بودن که اختیاری داشتن، میتونستن نمایندگان درستی تعیین کنن، انتخاب کنن، شخصیت‌های درستی رو بر سر کارها بگمارن، طبیعی بود که میشد از این مردم پرسید که شما با این انتخابتون آینده رو چگونه میبینید و تحلیل میکنید. اما در کشور ما مردم صاحب حق نیستند، به همین دلیل بیشتر یک خمیرند که دیگران یا حاکمیت اونها رو شکل میده. از این مردم نمیشه پرسید که آینده رو چگونه میبینید. خود من هم جزئی از این مردمم، ما اسیریم در این سرزمین. خب اسیر بیت رهبری، اسیر سپاه، اسیر به اصطلاح ملایانی که پاسخگو نیستند. یعنی شما مطلقاً در این 37-8 سال نمیدونید، نمیتونید یک مورد پیدا کنید که یک آخوندی، امام جمعه، رهبری، شخصیتی، رئیس قوه، مورد پرسش واقع شده که آقا شما به خاطر نفهمیتون، به خاطر ندارم کاریتون در اینجا ضایعه به بار آوردید، پاسخگو باشید. به همین دلیل الان ما مردمان اسیری هستیم، اختیاری از خودمون نداریم که آینده رو رصد بکنیم، مگر اینکه حدس و گمان بزنیم، بگیم که آقا با این مفسده هایی که دست به دست میشه، با آمدن ترامپ، با محیط زیستی که به این شکل از ریخت افتاده، با آبی که نداریم، نمیدونم با سرمایه های نقدی که از این کشور روفته شده، آینده ما قطعا آینده خوب و خوشیومنی نخواهد
بود. بله، صحبت از این هستش که خب ما نسبت منظور مردم نیست، بله مردم به هر حال اسیر هستن و به دست به چنگال این حاکمیت، اما همیشه حکومت‌هایی که به آخر دورانشون میرسن در نهایت به یک فساد اخلاقی، فساد اقتصادی، همه نوع به هر حال پارامترهایی که یک حکومت از هم بپاشه رو این حکومت جمهوری اسلامی ایران شاهدش هستیم. از این جهت عرض میکنم که آیا زمینه این که این حکومت تغییر بکنه وجود داره یا نه؟
ببینید دوست عزیز، من دارم اتفاقا همین زاویه رو از موضع دیگری دارم مطرح میکنم. الان شما اشاره کردید به مثلا فساد مالی رئیس قوه قضاییه، ایشون هم محکم آمده گفته که این کذب محض است. 22 ساله که یک چنین مثلا حساب بانکی برای رئیس قوه و برای شخصیت‌های قضایی هست و تازگی هم نداره. یعنی شما فردا سند رو کنید که آقای خامنه‌ای مثلا توی مسکو دوره جاسوسی هسته، اتفاقی نمیفته. مگه فایل صوتی به اصطلاح آقای منتظری نبود که در او آدم کشی این پور محمدی و رئیسی؟
یعنی به نظر شما قبه همه چی شکسته شده؟
نه، مردم واکسینه شدن در برابر این همه. الان شما نگاه کنید این ماجرای سعید طوسی که یک داغ ننگیست بر پیشانی بیت رهبری، الان دیگه به صورت جوک در آمده. یعنی مردم به یک مرحله رسیدن که سخت‌ترین سندهای فاجعه آمیز که میتونه حکومت‌ها رو زیر رو بکنه، چون از دستشون دیگه کاری در نمیاد، از اونا جوکسازی میکنن. یعنی اینجوری نیستش که فرض کنید یه سندی رو بشه و یه دفعه آدم‌های زیر رو بشن. الان یه ادا اطفالی جدیدن سر همین ماجرای تصادم دوتا قطار در آوردن که مثلا رئیس راه آهن مثلا استعفا داده و مثلا وزیرم پذیرفته. این ادا اطفاره، به خاطر اینکه بنمایه اینها در جای دیگه‌ای داره پیچیده میشه. مثلا کشتاری که در عراق شد، قبلش باید این سوال پیش می آمد که آقا شما دارید یک هجوم بی سرانجامی از مردم رو به سمت عراق دارید گسیل میکنید.
اصلا اتفاقا سوال من همین بود آقای نوریزاد، ببخشید میون حرفتون، اتفاقا سوال من در زمینه همین میخواستم ازتون بپرسم، دلیلش چی بود که این سیل عظیمی از جمعیت رو ایران روانه عراق کرد؟ برای چی؟ به دنبال چی هستش؟
این جای سرزمین مذهب زاده است دوست عزیز. یعنی وطن شما رو مذهب غارت کرده، مذهب به پوچی رسانده، مذهب از ریخت انداخته. و این مذهب در اینجا چون با تشیع به اصطلاح همراهی ذاتی داره، این تشیع آقایون با وهابیت عربستان و سعودی به کلکل در افتادن، به یقه‌گیری افتادن. اونجا وقتی عربستان سعودی حج رو به روی مثلا مردم ایران بست، چون اینا می رفتن اونجا شعار الموت لامریکا و فلان میزدن. اون میگفتش که اگر ما بیایم تو مشهد شما مثلا راه پیمایی کنیم شعار بدیم خوبه، شما میتونید تحمل کنید. اینا آمدن در برابر اجتماع با شکوه حج، یک اجتماع بزرگ شیعی در عراق ایجاد کردن به اسم پیاده روی بین نجف و کربلا. یعنی یک چیزی که اصلا جزء مستحبات هم مثلا نیست، اصلا ریشه تاریخی هم نداره. اینا اختراعی است که اخیرا پدید آمده. یعنی فردا اگر ماجرای دیگه جور بشه این کمرنگ میشه قطعا. این حیاهویی که اینا ایجاد کردن، مردم رو ترغیب کردن، صرفا به خاطر این بود که به رخ بکشن این سیل جمعیت رو برای مثلا حاکمان سعودی. و طبیعی است که بنمایه درست و منطقی حتی بنمایه شرعی نداره و بیشتر یه عرض اندام سیاسی است، برای اینکه آقا تو ما رو راه ندادی به عربستان، ما حالا یه ماجرای دیگه این ور جور میکنیم، کام تو رو تلف میکنیم.
در اینکه حکومت ایران یک حکومت ایدولوژیک مذهبی شیعه هم هستش و به دنبال این هستش که بخواد اون هلال شیعه خوشو در منطقه، به حال ما میبینیم که در جنگ هایی که در سوریه، عراق، یمن، همه جا دخیل هست و هزینه هایی که تحمیل کرده بر ملت ایران، چه هزینه های انسانی چه هزینه های به هر حال مالی، شکی نیستش. اما یه سوالی که من از شما دارم آقای نوریزاد، من میخوام بدونم چقدر شما اینو در ارتباط میدونید، حکومت ایران و انقلاب ایران رو چقدر موثر میدونید در به وجود اومدن به هر حال گروه های تروریستی در منطقه. اونجایی که من به هر حال مطالعه داشتم و فهمیدم در قبل از انقلاب 57 گروه های تروریستی به این شدت نبود، بعد از انقلابی که آقای خمینی اومد و به هر حال این انقلاب اسلامی به وجود اومد، گروه های تروریستی از القاعده تا همین اواخر داعش و النصر و این همه گروه های تروریستی وجود داشت. چقدر اینا موثر میدونه انقلاب ایران رو در به وجود اومدن این گروه ها؟
100%. یعنی من جز این نمیبینم. یعنی شما تمام برآمدن این گروه های تروریستی که ریشهشون تو اهل سنت، همه اینها عکس العمل کنش های نامربوط مذهبی در ایران بودن. یعنی شما نگاه بکنید، ایران مزاحم آرامش همه نهله های فکری و باورهای زمینی و آسمانی در منطقه است. یعنی شما نگاه کنید توی افغانستان چقدر اینا پول ریختن که مثلا جای پای برای خودشون درست کنن، بعد توی عراق، بعد توی لبنان، فلسطین، هر جا شما حتی توی مثلا نیجریه یک طلبه ای رو که توی قم درس خونده بهش پول دادن و اسلحه دادن، این رفته داخل نیجریه تشکیلات نظامی بزرگی درست کرده برای خودش که البته ارتش ریخت و بر اساس اینا رو به هم زد. یعنی یه مذهبی از تشیع اینها آراستن که مزاحم آرامش دیگرانه، مزاحم باور دیگرانه. به همین دلیل طرف مقابلم میگه من دست و پا چلفتی که نیستم، منم میام خط علم میکنم و شروع میکنم. و دقیقا طالبان، القاعده، بوکو حرام، نمیدونم جبهه مثلا داعش، یا مثلا تک تک اینها، جیش العدل، جیش المختار، همه اینها بعد از برآمدن حکومت ملایان در ایران پا گرفته. و اصلا ما قبل از انقلاب درگیری مذهبی نداشتیم. اصلا درگیری مذهبی به این شکل که یکی مزاحمتی برای دیگری فراهم بکنه بود، عصبیت های منطقه‌ای بود، ولی بلافاصله با وساطت بزرگترها و با ریش سفیدی بزرگترها این ماجرا حل می شد، برای که یک قوه عاقله ای در میان هر دو طرف بود این ماجرا رو جمع می کرد. الان به یک رو کم کنی سیاسی منجر شده.
این در واقع در صورتی هستش که با توجه به اینکه در ایران به هر حال ما میدونیم که اقلیت سنی مذهب وجود داره و در حق اونها اجحافی که در حق اقلیت سنی مذهب میشه، چون اونها مرزنشین هستن و ما میدونیم که سیاست فقیرسازی که به هر حال جمهوری اسلامی ایران در اون مناطق پیاده کرده و اینها رو همیشه در فقر و گرسنگی نگه داشته، شما به قول شما میان هزینه هایی که در کشورهای نیجریه که اصلا نیازی نیستش، و خود این به نظر شما باعث نمیشه که ایران به یک سمتی بره، حالا جدا از همه این مسائل، به سمت تجزیه بره و این گروه های اقلیت های مذهبی قومی به این سمت برن؟
من یک سفری داشتم به استان کردستان و خوزستان. این سفر من شهر به شهر بود و توی اون سلسله فرد مثلا یک صد نوشته من توی این سفرها منتشر کردم و دقیقا به همین نکته‌ای که الان جناب علی اشاره کردید پرداختم، یعنی رفتاری که حاکمیت با مردم کردستان و خوزستان و بلوچ و ترک ها داره، اونها رو تحریک میکنه به اینکه آقا ما حقی به شما قائل نیستیم و شما اگه میتونید حقتون رو بگیرید. و اتفاقاتی که توی این مناطق داره میفته اتفاقات زیر پوستی است، یعنی آتش زیر خاکستره و هر آن اگر اتفاق خاصی بیفته همه اینا مستعد یک اعتراض بزرگ قومی هستند و این فاجعه رو دقیقاً ملاهای حاکم بر ایران سامان میدن. و اگر اتفاقی برای تجزیه ایران هم بیفته دلیل اصلیش همین نگاه ویژه گری حاکمیت شیعه در ایرانه که هیچ وقت نخواسته به یک سنی آنچنان که هست به عنوان یک ایرانی بها بده، به یک عرب آنچنان که هست به عنوان ایرانی بها بده، به یک بلوچ، به دیگران. به همین دلیل الان من توی آذربایجان این استعداد رو به شدت میبینم. مثلا یکی از مسابقات فوتبال بود، خب قریب 80,000 نفر اونجا شعار قومی میدادن.
بله.
این استعداد کجا بوده؟ یا مثلا توی خوزستان که من راجع به خوزستان واقعا باورم بر اینه که کشور ایران از استان خوزستان آویزانه، یعنی ما نفت خوزستان و گاز خوزستان رو میمنکیم و خرج بقیه جاها میکنیم. البته بسیاری از این نقدینگی رو اینا آقایون میدوزدن و برمیدارن، ولی واقعیتش مثلا سیستان و بلوچستان من گمانم بر اینه که اصفهان، شیراز، تهران اینا از خوزستان آویزانن. اینه که به شدت ها مستعد به حرکت قومی هن. همش هم دلیل اصلی و محوریش هم رفتار بسیار بسیار نادرست و نامتجاوزی است که حاکمیت در قبال اقوام مختلف ایرانی داره.
بله، این در صورتی هستش که به قول شما این همه ما در یک کشوری هستیم که منابع مالی و ثروتی که کشور ایران داره بر هیچ کس پوشیده نیست، ولی در همون مناطقی شما اسم بردین مناطق جاهایی وجود داره که حتی مدرسه برای کودکان اونجا نداره. من مسائل رو دیدم که واقعا دل انسان رو به درد میاره. بچه هایی که رفتن در یک جایی که اصلا سقفی نداره به عنوان کلاس دارن ازش استفاده میکنن و اینها پولهای این مردم رو میبرن در یمن رو سوریه و اونجا رو مردم اونجا رو هم آواره کردن. حالا هدف اینها چی هستش خب مشخصه. خب آقای نوریزاد، من میخوام سوالی که از شما بپرسم در ارتباط با آقای طاهری هستش، چون من دیدم در کانال تلگرامی شما مطلبی رو در رابطه باشون انتشار دادیم و امروز هم یک ویدیو دیدم از همسر ایشون که در جلوی بیمارستان بقیه‌الله مسی که هستش داش به دنبال این بود که همسر خودش رو ببینه و اینا هم بهش نمیگفتن که همسرش کجا هستش و شایعه این هستش که ایشون فوت کرده. آیا این صحت داره؟ شما اینو تاییدش میکنید یا که تکذیب یا که اصلا نظری ندارید؟
این که آقای طاهری یا زندانیان دیگه ما کاملا مشخص باشه که الان کجا هستن، در انفرادی هن، در عمومی هن، در کدوم زندان هن، این حق قانونی همه زندانیانه، چه سیاسی و چه مالی. حتی یه آدم کش وقتی میره زندان دارای حقوقی است، ولی ما الان توی ایران هستیم و تمام فرمولهای قانونی اینجا به هم میریزه. من در مورد آقای طاهری واقعا بی خبرم، اما یکی که در یکی از این بیمارستان ها کار میکرده به من خبر داد که آقای طاهری را آوردن توی این بیمارستان. اینکه کدوم بیمارستان بوده من نمیدونم و شاید اون بنده خدا به خاطر اینکه امنیت جانی نخواهد داشت از این به بعد حتی اسمش رو و مکانش رو به من نگفته. ولی گفته که ایشون رو آوردن توی این بیمارستان و 10 روزی که تمام کرده. البته ماجرا میتونه مال 15 روز پیش باشه، ولی واقعیتش من خبر 100% ندارم. ممکنه حتی این خبر رو خود سپاه به من رسانده باشه دست به دست. اینجا واقعا میگم دیگه بی اعتمادی قوقا میکنه، یعنی ما هیچ اعتمادی به هیچ کس نداریم، حتی مردم به خودشون اعتماد ندارن، چه برسه به این که مثلا حالا به یک خبرگزاری، به یک نهادی، به یک دستگاهی. شما الان توی ایران هیچ ساختمانی پیدا نمی کنید که یه تابلویی داشته باشه که اینجا مربوط به سپاهه و زندانیانی که زیر نظر سپاه مثلا تر خشک میشن، زن و بچه ها و مردمی که زندانی دارن در اختیار سپاه بیان به این ساختمان مراجعه کنن، اموالشون رو سپاه برده بیان به اینجا مراجعه کنن، اگر سپاه زده یکی رو کشته بیاید به اینجا مراجعه کنید. اصلا هیچ ردی شما نمیبینید. به همین دلیل الان آقای طاهری در اختیار اطلاعات سپاهه و او هم اصلا ساختمانی نداره شما برید مراجعه کنید بگیم آقا اطلاعات سپاه یه عکسی، یه صدایی، یک خبری از ایشون و زندانیان دیگه‌ای که در اختیار شماست منتشر کنید، مردم رو و خانواده‌شون رو از نگرانی در بیارید.
بعد هیچ کس جوابگوی موضوع نیستش. جناب نوریزاد، شما با از نزدیک با شاگردان ایشون به هر حال در ارتباط بودین، در جنبش دادخواهی شما شرکت می‌کردن. اساسا آقای طاهری رو برای چی دستگیرش کردن؟ ایشون که خب به هر حال موضعش مشخص بود، اصلا دخیل نبود در مسائل دینی یا مذهبی، چرا دستگیرش کردن و با اینکه زندانش هم تمام شده باید آزاد میشد، هنوز آزادش نکردن؟ حالا من فکر میکنم اینا بیشتر از سازماندهی که فکر میکنن که حالا شخصی مثل آقای طاهری میتونه مردم رو سازماندهی بکنه، از اون جهت از این میترسن. حالا نظر شما چی هستش؟
آقای طاهری این اواخر جمعیتش داشت زیاد میشد، یعنی شاگردانش و هواخواهانش داشتن از اندازه بیرون میزدن. الان شما در داخل ایران اگر یک محفلی درست بکنید، این محفل مثلا راجع به ابرهای آسمان بخوان مثلا چیز بکنن، یه جلسه بگذارن راجع به ابرهای آسمان صحبت کنن، ما از سر شوخی و مسخره کردن سیستم امنیتی یه بار با دوستانمون قرار گذاشتیم بریم پارک ملت به ابرهای آسمان پف بکنیم. باور کنید کلی اطلاعاتی و امنیتی ریخته بودن توی پارک. آقای طاهری هم یه مقدار اندازه جمعیت هواخواه ایشون و شاگردانشون داشت بیرون میزد و موجب نگرانی آقایون شده بود، به خصوص که شاگردان آقای طاهری به خاطر شناختی که از ایشون داشتن و از سلامت ایشون پای کار بودن. یعنی واقعا میگم من به زیبایی توصیف میکنم شاگردان آقای طاهری رو، از نظر انسانی، از نظر همه اون مشخصهایی که ما میتونیم به یک فرد ارزش قائل باشیم در ساختار انسانی و همه موقعیت هایی که یک نفر میتونه خودش رو در یک آزمون بزرگ روسفید بکنه. من باورم بر اینه که شاگردان آقای طاهری این همه هیاهو میکنن که ما بسیجیانی داریم پای کار که تنوری اند و وارد آتش ولایت میشند، و من شاگردان آقای طاهری رو همین جوری دیدم واقعیتش، بسیار با وجود این که اون بسیجی هم پول داره، هم اسلحه داره، هم سهمیه داره، هم حمایت نظام رو داره، اینا نه، اینا هم زندان داشتن، هم ترس داشتن، هم جدایی از زن و زندگی و ازدواج و خلاصه در پیچیدن مختصات اقتصادی و معیشتی، همه اینها رو اینها فدا کردن و میادن در کنار ما میستادن یا خودشون گرفتن و استاد خودشون رو به صلاح مظلومیتش رو
حمایت میکردن،
حمایت میکردن. واقعیت قضیه این استش که من شاگردان آقای طاهری رو انسانهای بسیار شریفی یافتم که مردانه و زنانه پای استاد خودشون ایستادن، آسیب فراوانی دیدن و اینا از همین میترسن. اگر یه مجموعه ای بودن در اطراف یه خرافه، مثلا شما الان 30,000 نفر در اطراف یه امامزاده جمع بکنید، اینا مشکلی ندارن، اصلا مشکلی ندارن.
خب دلیل این
به محض اینکه در یه
بله دلیل این که مثلا به قول شما از این خرافه دارن حمایت میکنن، به هر حال حکومت جمهوری اسلامی ایران یه حکومت شیعه هستش و مبتنی بر همین خرافات هستش. اگر همین خرافات رو از آخوند بگیرن چیزی دیگه باقی نمونه که بخواد به اصطلاح حکومت بکنه. شما به موضوع خوب اشاره کردین در رابطه با بسیجی ها. من میخوام این سوالمو اینجوری از شما بپرسم، آیا آقای خامنه ای اونقدر طرفدار این بسیجیایی که به قول شما میگین طرفدار آقای خامنه ای هستن، آیا طرفدار واقعیشون هستن یا اینکه فقط به دنبال همون منافعی که به هر حال از طریق به هر حال بسیج نصیبشون میشه به دنبال اون هستن، یا چگونه هستش جناب آقای نوریزاد؟ چند درصد واقعا طرفدار واقعی آقای خامنه ای هستن؟
همین الان اگر بخوایم به سپاه بگیم آقا آمار بسیجیاتو بده، میگه ما مثلا 15 میلیون بسیجی داریم، از بسیجیانی که مثلا توی دبیرستانها هستن، بسیج مدارس، بسیج کارمندان، کارگران، کشاورزان، روستاییان، شهرها، 15 میلیون نفر. ولی شما آقای جلیلی چقدر رأی آورد با وجود اینکه حمایت رهبر رو ولی دیگه، یعنی واقعا شما نگاه بکنید، بسیجی ممکنه مثلا به خاطر ناگزیری بیاد در این لباس قرار بگیره ولی باور خودش رو تغییر میکنه. در بین اینها هستند آدم های شیفته و عاشق ولایت که دوزار مثلا تهش استدلال منطق شاید نبینید ولی اینا شیفتند، یعنی حاضرن جان فدا بکنن.
بله، مثلا طبیعی وجود داره در هر سیستمی.
بله اینا هستند، اینا هستند، اما واقعیت قضیه این استش که در بین سپاهیان، در بین اطلاعاتی ها، در بین همه اطرافیان حتی رهبر، آدم های منصف، انسان شایسته هم هستند، ولی از بد روزگار معیشتشون خطش به اونجا افتاده، یعنی باید اینا از اونجا ارتزاق بکنن. چاره ای هم نیست، ما باید بسیجی رو به عنوان یه واقعیت بپذیریم. اما انتهای جمعیت اینها رو شما 3-4 میلیون نفر فدایی رهبر و نظام شما جمع‌بندی بکنید، وگرنه خانواده شهدا مگه نیستن؟ جانبازان مگه نیستن؟ نمیدونم آزادگان و اینا مگه نیستن؟ اینا باید یه 20 میلیون به اشاره رهبر و آقای جلیلی باید رأی میدادن دیگه، چرا ندادن؟
بله،
از این جهت من زیاد امیدوار نیستم به اینکه این رقم ها رقم های درستی باشه،
ولی متاسفانه با همین 3-4 میلیون دارن بر جمعیت 75 میلیونی دارن حکومت میکنن.
بله،
اختیار تمام
اختیار جامعه دست اونهاست، امضا دارن، اسلحه دارن، پول دارن، ثروت دارن. الان شما میخواید برید توی دانشگاه صحبت بکنید اجازه نمیدن، ولی از اونور خرافه پردازان بخوان برن دانشگاه براشون فرش قرمز هم پهن میکنن. بعد
میبینیم که آقای مطهری میره در مشهد و آقای اجازه بهش نمیدن، سخنرانیشو لغو میکنن. آقای علم الهدا خودش در اونجا یک حکومتی برای خودش راه اندازی کرده و اینا همه دست پرورده آقای خامنه ای هستن. آقای نوروزاد، من وقت شما رو زیاد نمیخوام بگیرم، شما حرف آخری اگر دارین در رابطه با اینکه مردم چه کاری میتونن انجام بدن که بتونن از این در حال بحران بیرون بیان، آیا راهی وجود دارد ندارد، چه باید بکنن مردم؟
من به شخص همه این آسیب هایی رو که ما تو جامعه میبینیم متوجه شخص رهبر میدانم. ببینید الان علمشنگه ای که سر همین ماجرای لغو سخنرانی آقای مطهری در مشهد ایجاد شده، یا به قول شما حکومتی که آقای علم الهدا ایجاد کرده، همه این داستان ها که مثلا یه سخنران میره فلانجا بسیجی ها میریزن به هم میزنن، همه این علمشنگه ها با یه تشر رهبر میتونه جمع بشه. اما اینکه ایشون سکوت میکنه و اجازه میده که در هیچ کجای از کشور یک سخن متفاوت فرصت پیدا نکنه، تریبون پیدا نکنه که سخن بگه، من همه اینها رو نیاز رهبر میدونم، به خاطر اینکه این چارچوب های رهبری، چارچوب های این نظام بر یک استوانه و یا بر استوانه های درستی قرار نگرفته و این ساختمان ساختمانی است که به راحتی فرو ریختنی و اینا با ارعاب و ایجاد وحشت و ترس و به هم ریختن اوضاع معیشتی مردم این بساط رو آراستند و بزک کردن. ولی سخن من در مورد این پرسش جنابالی این هستش که مردم نخوان که بی تفاوت باشند. البته اینم یه آرزوست برای من، این که مردم به شوخی نگیرند وقتی
متاسفانه
به اسم سعید طوسی میاد و مردم رفته رفته وقتی ناامید میشن از تأثیر این فاجعه بزرگ برای اینکه یک تکانی در ارکان این نظام بیفته و ناگزیر از اینها طنز میپردازن، واقعیتش زنده نگه دارن این فاجعه ها رو، زنده نگه دارن و حاکمیت رو در باطلاق این فاجعه ها فرو ببرن. لااقل در افکار عمومی این بساط رو میشه زنده نگه داشت و این آسیب ها رو میشه تر و تازه نگه داشت و به حاکمیت فهماند که ما در دل این باطلاق داریم زندگی میکنیم، حالا اگر قرار ما در این باطلاق فرو بریم شما رو هم به داخل میکشیم. امید دارم که روزهای خوبی برای سرزمینمون رقم بخوره، گرچه این امید حتما و مطمئنن با گام های مردم ما میتونه به واقعیت منجر بشه.
بله آقای نوروزاد، من یه سوال فقط برام موندهش، این آخرین سوال هم اگه جواب بدین ممنونتون میشم، در رابطه با آقای روحانی هستش. آقای روحانی در اون ابتدا که به هر حال میخواست رئیس جمهور بشه یه سری وعده ها داد که خب به هیچ کدومش عمل نشد، آزادی های اجتماعی، آزادی های سیاسی که حداقلش بود به هیچ کدوم از اونها دست نیافتیم که بدتر هم شد. در سال آینده ما انتخابات ریاست جمهوری رو دوباره در پیش رو داریم، وظیفه مردم در قبال این انتخابات چی است؟ آیا دوباره باید مشارکت کنن یا اصلا آقای روحانی اساسا شعارهایی که داده واقعا شعارهای قلبی خودش هست یا فقط برای اینکه بتونه مردم پای صندوق های رأی بکشونه این کارو کرده؟
من ادبیات پسندیده ای نمیدانم که بگیم وظیفه مردم چیست. مردم
نه در مقابل در قبال سرنوشت خودشون،
خب همین دیگه، مردم متعادل که نیستن که بدونن وظیفه‌شون چیه. این مردم غارت شدن، سیلی خوردن، تحقیر شدن، این ما نمیتونیم بگیم وظیفه مردم این است که مثلا فلان یا بر مردم واجب است یا واضح و مبرهن است. اصلا اینجوری نیست. این مردم مردم تحقیر شده و سیلی خورده و آسیب دیده و غارت شدن، از سر ناگزیری و ناچاری جمع میشن در اطراف یک شعله‌ای مثلا که در دست آقای خاتمی است، در دست آقای یه روزی مثلا همین مردم از نفرت آقای هاشمی رفسنجانی میرن به احمدی نژاد رای میدن، بعد یه موقعی بازم پناه میبرن به آقای هاشمی رفسنجانی، یه موقعی از آقای خاتمی رو برمیگردانن، الان مثلا رو میبرن به این صف. هیچ توصیه‌ای شما نمیتونید به این مردم بکنید الا اینکه اینها واقعیت‌های جامعه ما هستند و ما ناگزیر باید به این سمت بریم و این واقعیت‌ها رو در رصد کردن آینده جامعه لحاظ بکنیم. ما مردمی هستیم اصلا نامتعادل به خاطر اینکه تمام اون پارامترهای شخصیتی ما بر درستی و بر انسجام بر یک مدارای منطقی شکل نگرفته. این مردم به محض اینکه مثلا ببینن یه جا دارن مثلا میگم گوشت میدن ارزان میدن هجوم میبرن، یه جا ببینن مثلا شیر میدن هجوم میبرن، این مردم دیگران رو زیر دست و پا له میکنن برای اینکه به اون چیز برسن. این یه نظری میدن یه گوشه صف بیاد ببینی چند کیلومتر صف میبندن.
در واقع اینها هم دستاورد، بله اینها هم دستاورد همین انقلاب هستش که آقای نوریزاد، که قبل از انقلاب مردم به این گونه نبودن مطمئنا. خب من تشکر میکنم از شما آقای نوروزاد که وقت خودتون در اختیار ما گذاشتین. امیدوارم که همینطور که شما فرمودین آینده ایران یک آینده روشنی باشه و ما بتونیم در کنار هم زندگی خوبی داشته باشیم.
درود بر شما و منم روزهای خوبی برای سرزمینمون آرزو میکنم. موفق باشید.
خدا یار نگهدار شما. دوستان گرامی یک آهنگ با هم گوش میدیم. آهنگ از آقای شادمهر عقیلی.
که توی تقویمه من و تو جز زمستون نیست، با این که زندگی کردن تو این شرایط آسون نیست، تو این شرایط آسون نیست، با این که آرزوها تا بوده همین بوده که تا بوده همین بوده. من و تو زنده ماندیم و به سختی زندگی کردیم، گذشته حال آینده سختی زندگی کردیم، واسه یه لحظه آرامش ما هر کاری بگی کردیم، ما هر کاری بگی کردیم، با این که بغضمون کهنه است، با این که سفرمون پر نیست، با این که خستگی های ما قابل تصور نیست، با این که تو شبامون نشونی از چراغی نیست، تا میتونی تحمل کن که خورشید اتفاقی تو زنده ماندیم و به سختی زندگی کردیم، گذشته حال آینده من و تو وارث دردیم، ما هر کاری بگی کردیم.
دوستان عزیز، موزیکی که گوش کردیم از آقای شادمهر عقیلی بود. در این بخش از برنامه گفتگویی داریم با یکی از فعالین حقوق بشر به اسم آقای وحید بردانی که در سوئد حضور دارن. آقای وحید بردانی، تشکر میکنم از اینکه پذیرفتیم با شما گفتگویی داشته باشیم. ضمن سلام و عرض ادب، خواهش میکنم خودتون برای ما معرفی کنید برای شنوندگان عزیز ما و بگید که فعالیتتون در چه زمینه‌ای هستش.
با عرض سلام خدمت شما آقای امیری، خیلی ممنون که همطور شنوندگان عزیز وقتتون رو در اختیار من گذاشتید که بتونم یه صحبت‌هایی در مورد نقض حقوق بشر در ایران، در مورد بهتر بگم زندان‌ها و وضعیت زندانی‌ها در زندان‌های ایران در اختیار شما هستم. یه سوال دی بشه.
بعد آقای بردانی، شما مثلی که در رابطه با زندان‌های ایران تجربیاتی دارید، چون که شما رو در رابطه با برهم زدن امنیت فکر میکنم یک بار دستگیرتون کردن و در زندان بودین. شرط زندان‌های ایران چجوری هستش؟ چگونه برخورد میکنن مسئولین زندان؟ وضعیت بهداشتی اونجا چجوری هستش؟ بعدش نگار ما بگید.
خب این یک بحث خیلی بزرگه، ولی سعی میکنیم در یک وقت کوتاه اینا رو توضیح بدیم. در مورد وضعیت بهداشتیش که بخوایم صحبت بکنیم، اصلا واقعا وضعیت بسیار بدی هستش از لحاظ تمیزی و حتی سالن ها یا جاهایی که زندانیا در آن به قول معروف زندگی میکنن، مدت زمانی که در زندان هستن اصلا وضعیت خوبی نیست. مثلا وضعیت اتاقهایی که اتاق کوچیکه مثلا یکونیم در 2 متر در 3 متر یه همچین اتاقی حدود شاید بعضی وقتا 7 نفر 8 نفر یا شاید هم بیشتر زندگی بکنن که اصلا وضعیت جالبی نیستش.
برخورد مسئولین اونجا یعنی نگهبان ها چگونه هستش با زندانی ها؟
برخورد پرسنل زندان که اصلا شاید مثلا خیلی کم باشه، شاید اصلا نباشه، شاید تو کل بند 1 نفر در اونجا باشه که وضعیت نگهبانی سالن ها هم در دست پرسنل زندان نمیشه بگی. بعضیا خودشون همونجا زندانی هستن و مسئولیت سالن ها یا درباز کردن سالن ها در اختیار خود زندانی ها هستش که پرسنل زندان رو ما به ندرت در اونجا مشاهده میکنیم. شاید مثلا هفته 1 بار یا 2 بار یا مثلا اگه درگیری یا مشکلی اونجا پیش بیاد ما اونا رو مشاهده میکنیم، ولی برفرض مثال اگر زندانی ها مشکلی داشته باشن یا اگه بخوان در مورد مشکلشون با کسی صحبت کنن اونجا کسی جواب نیست.
در رابطه با زندانیان سیاسی که الان در زندان هستن و در اعتصاب قضا هستن، آیا شما اطلاعاتی در رابطه مثلا آقای آرش صادقی و یا دیگر زندانی هایی که الان در زندان هستن اطلاعاتی دارین در این زمینه؟
اطلاعات که زندانیان بند زندانیان سیاسی یک بند جداگانه هستش، ولی بعضی وقتا اینها با هم دیگه اقدام میشن و مشکلات اونها دقیقاً شبیه مشکلات دیگر زندانی ها. از زندانی ها اکثرا به یک جور برخورد میشه باشن، حالا زندانی سیاسی یا سارق یا زندانی های دیگه، حالا به هر دلیلی که اونجا هستن اختلافی نیستش و اکثرا برخوردشون یه جور هستش و مطمئنن اگر ایشون اعتصاب قضا کرده باشن رسیدگی میشه، ولی نه اون رسیدگی که ما تصورشو میکنیم در زندان ها یا در کشورهای آزاد.
من الان اطلاع دارم که آقای آرش صادقی شرایط بسیار بدی داره در زندان، همینجور که حتی بیهوش هم شده، اما رسیدگی بهش نکردن، حتی بهداری هم نبردنشون. آیا زمانی که شما در زندان بودین اگر کسی مریض میشد یا مشکلی براش پیش میمد بهداری اونجا رسیدگی میکرد به؟
خیلی به صورت خیلی ضعیفی بود. میگم باید مثلا برفرض مثال 1 روز اسمتون رو مینوشتید یا مثلا هفته دیگه چهارشنبه برفرض مثال اینها رسیدگی میکردن میمدن وضعیت و تو بهداری هم که اصلا فکرشون در مورد صحبت نکنیم خیلی بهتره. مثلا میرید اونجا یه شخصی هستش میگه چیه حالت، اصلا به دکترم نمیخوره، نمیدونم اسمشو چی میشه بذاری،
بهیارن
یه بهیار، حالا یا به هر طریقی شاید ایران سرباز باشه معلوم نیستش، چون سرباز زندان ما داریم و شاید همین بهیارا مثل سرباز معلم یا چیز دیگه اینا هم همون طور باشه، ولی خب با یه قرص سر تهشو هم میاره و کلا اصلا اهمیتی نمیدن. ولی حالا شاید وضعیت آقای صادقی که گفتید یک مقدار به قول معروف اسپشیال باشه، ویژه باشه و شاید رسیدگیش بهتر باشه. امیدواریم رسیدگی بهتری بکنن، چون ایشون اصلا
اتفاقا اینجوری که من شنیدم، چون اونایی که جرایم سیاسی دارن مثل آقای آرش صادقی و امثال هم که میفرستنشون در بند عادی برای اینکه بخوان اذیتشون کنن در بین زندانیان عادی که خب حالا طرف محکوم به قتل هستش، یک نقطه رسیده که شاید براش هیچی مهم نباشه و خیلی موقع اینا رو تحریک میکنن علیه زندانیان سیاسی. آیا این واقعیت داره؟
100%. این بحث خیلی به نظر من خود یه بحث جداگانه میشه باشه، چون بعضی وقتا حالا من آقای صادقی یا زندان سیاسی رو مثال نمیزنم، من کلی صحبت میکنم. برفرض مثال اگر یک زندانی جدید وارد زندان بشه و این زندانی جدید بار اولش باشه که کلن اصلا میاد تو زندان، بعد سابقه دارهایی که اونجا هستن اشخاصی هستن که بالای 15 سال 10 سال یا مثلا 12 سال حالا به مدت زیادی تو زندان هستن، واقعا به طوری اونجا تربیت شدن که برخوردشون با یه زندانی نو، حالا یه آقای تحصیل کرده مثل آقای صادقی که مثلا اونجا میده، واقعا برخوردشون زننده است و حتی آزار جنسی هم امکان داره.
بعد من شنیدم حتی تهدید کردن بعضی از این اشخاصی رو که حالا سن پایین داشتن و حتی در اون به هر حال قضیه کهریزک که همه میدونن
دقیقاً.
ولی من شنیدم که یک مصاحبه از آقای عالی پیام بود میگم شنیدم که میگفت ما یک پسر 20 ساله رو که از زندانی سیاسی بود فرستادن به بند عادی و زندانیان اونجا اونو تهدید به تجاوز کرده بودن که اون پسر داشت زار زار گریه میکرد. منو حتی برای اینکه بخوام فشار بیارم به زندانیان سیاسی، بله این امکانم وجود داره و این اتفاق هم افتاده. نظر شما چی هستش؟
درست الان میذارید یه مثال من براتون بزنم. اون زمانی که من در زندان بودم یه آقا پسری میشه اینجوری بگید همین حدود 20 سال اونجا بود که از ترس تجاوز بهش تا موقعی که روز آزادی اسمشو بخونن این خودشو به دیوونه بازی زده بود. حتی معذرت میخوام ایشون دستشوییشو تو شلوار خودش میکرد که زندانیا کسانی که در اونجا هستن یا به قصد تجاوز که میان وقتی ببینن این حالت دیوونگی داره مثلا اونو کاری باهاش ندارن. و روزی هم که اسمشو خوندم من دقیقا یادمه، حالا شاید یه مقدارم خنده‌دار باشه، شلوارش چنان پوشید که از در سالن که رفت بیرون در رفت تا زیر عش برسه دیگه خود زندانی ها اونجا خندهشون گرفت. من منظورم اینه، واقعا وضعیت زندان هامون بسیار بده و تربیت زندانی هامون اصلا خوب نیستش. برخورد زندانی ها در اروپا رو من شنیدم اصلا قابل مقایسه نیستش، ولی وقتی داخل زندان های ایران بیشی به قول معروف میگن یا باید دیوونه بازی در بیاره یا یه کاری بکنه اونجا که حساب کار بیاد دستش، و یا نه یا آدم مظلوم یا آدم تحصیل کرده یا آدمی که اصلا توی همچین موقعیتی تا حالا قرار نگرفته باشید، واقعا وضعیت اصلا خوبی نیست. و امیدوارم به زندانیامون بیشتر توجه بشه. درست جرمی مرتکب شد، حالا زندانیای سیاسیامون، و امیدوارم وضعیت زندانیامون از اینی که هست خیلی بهتر بشه. بعد توجه مسئولین هم که نمیشه بگیم، ما کسی نیستیم که بخوایم در این مورد صحبت بکنیم، ولی فقط میتونیم آرزو بکنیم.
خب ممنونم از شما جناب آقای بردانی. در پایان اگر حرفی دارید ما در خدمت شما هستیم.
نه خیلی ممنون که تو این مدت وقتتون رو در اختیار من گذاشتید و تونستم یه چند دقیقه‌ای رو در اختیارتون باشم. منم تشکر میکنم.
دوستان تشکر میکنیم از آقای بردانی که وقت خودشون در اختیار ما گذاشت. ترانه رو گوش میدیم با هم دیگه و برنامه امروز رو به پایان میرسونیم.
به خاطر تو پس زده واسه یه رسوندن خودش به تو همه یه راه و نفس نفس زده. حس خوبیه، حس خوبیه، ببینی یه نفر واسه انتخاب تو مصممه دست تو بگیره و بهت بگه موندنش کنار تو مسلمه. حس خوبیه، تو همین لحظه که دلگیرم ازت از همیشه به تو وابسته ترم. اگه حس خوب تو به من نبود فکر عاشقی نمیزن بسرم بسرم به من انگیزه ی زندگی بده تا دوباره حس کنم کنارمی. دستامو بگیر الکی بگو که بیقرارمی الکی. حس خوبیه، ببینی یه نفر همه رو به خاطر تو پس زده، واسه یه رسوندن خودش به تو همه یه راه و نفس نفس زده. حس خوبیه، حس خوبیه، ببینی یه نفر واسه انتخاب تو مصممه، دست تو بگیره و بهت بگه موندنش کنار تو مسلمه. حس خوبیه، شغونه کن این منم که تو تموم لحظه هاش واسه عاشقی تو رو بهونه کن. هرگز اون نگاه مهربون تو بی تفاوتی رو یاد من ندار، من پر از نیاز با تو بودنم مگه میشه؟ قلب من تو رو نخواست. حس خوبیه، ببینی یه نفر همه رو به خاطر تو پس زده، واسه یه رسوندن خودش به تو همه یه راه و نفس نفس زده. حس خوبیه، حس خوبیه، ببینی یه نفر واسه انتخاب تو مصممه، دست تو بگیره و بهت بگه موندنش کنار تو مسلمه. حس خوبیه،
دوستان گرامی برنامه امروز ما به پایان رسید. امیدوارم که تا این لحظه از برنامه مورد قبول شما واقع شده باشه و شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم تا هفته آینده که باز هم با برنامه دیگه در خدمت شما باشیم.